أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. بحث مرحوم الشيخ دار صفحه 237 خبر واحده. ایشون میفرمایند که و من جمله الظنون الخارجه بالخصوص ان اصاله حرمه العمل بغیر العلم خبر الواحده فی الجمله عند المشهور. خب بحث بر سر ظنون خاصه بود، ظنونی که به نوع خاص از این اصل عدم حجیت ظنون خارج شدن و به نوع خاص معتبر شدن. این ظنون خاص در رأسشون میشه خبر واحد رو نام برد، که البته مرحوم شیخ میفهمد خبر واحد فی الجمله عند المشهور. فی الجمله حالا اجمالا خبر واحد رو مشهور حجت میدونن. اجمالا یعنی چی؟ یعنی حالا فعلا به اون قیودش و شرایط حجیت خبر واحد کاری نداریم. ممکنه نفر خبر واحد را مشروط به این که اون راوی عادل باشد حجت بدونه، یکی عدالت و شرط ندونه، وثاقت و کافی بدونه، یکی موثوق و صدور بودن و کافی بدونه، یکی ارزم به خدمتتون خود وجود یک خبر در منابع و کتب معتبره رو کافی بدونه، یکی وجودش در کتب اربعه رو کافی بدونه، و هاکذا مبانی که وجود داره هست. حالا به برخی از این مبانی جلوتر اشاره خواهیم کرد انشاءالله. ولی علی حال فی الجمله این خبر واحد رو به عنوان یکی از ظنون خاصه مشهور حجت میدونه. بل کاد ان یکون اجماعا، بلکه اصلا چه بسا اجماعی هم باشه. چرا میگیم چه بسا کادن، نزدیکه؟ چرا نگفت بل یکون و اجماعی هم؟ چون به هر حال مخالف هم داریم، مثل سید مرتضی، مثل ابن ادریس و اینا، که جلوتر اشاره خواهیم کرد به کسانی که مخالف حجیت اجماع هستن. خب در ادامه ایشون میفهمد علم ان اثبات الحکم الشرعی بالاخبار المرویه عن الحجاج علیهم السلام موقوف على مقدمات ثلاث. مرحوم شیخ میفرماید که ما یک تحریر محل نزاعی بکنیم، دقیقا بگیم که بحثمون الان چیه و کجاست. ایشون میفرماید که یه روایتی اگر ما داشته باشیم، این روایت برای این که بخوایم یه حکمی ازش استنباط و استخراج کنیم، سه تا مقدمه نیاز داره، که این سه تا مقدمه در حقیقت هر کدوم تأمین کننده یک بعد از ابعاد سگانه روایته. یعنی از اونجایی که یک روایت سه بعد داره، سه جهت داره، لذا ما سه تا مقدمه اینجا ذکر میکنیم که هر کدوم از این مقدمه ها یک جهت از این جهات سگانه روایت را تأمین میکنه. خب این سه بعد و سه جهت خبر واحد چیه؟ هر خبر واحدی یک بعدش همین بعد صدور و سند روایته، یعنی این که بر ما ثابت بشود که اصلا این روایت صادر شده به حسب سند، سندش سند صحیحیه. پس یه بعد اینه. بعد دیگه چیه؟ بعد صدور لبیان الحکم الواقعی است، لبیان حکم الله است. یعنی برای ما ثابت بشه که این روایت جهت صدورش هم این است که اومده حکم واقعی رو بیان بکنه، حکم الله رو بیان بکنه، نه اینکه برای تقیه مثلا اومده باشه، نه اینکه صادر شده باشه از حضرت، تقیتن صادر شده باشه از حضرت ولی مثلا امتحانن، حضرت می‌خواستن امتحان کنه، صادر شده باشه از حضرت ولی تدرجن، یعنی از باب تدرج احکام، فرض کنید حضرت مطلق گفته باشه و واقعا اطلاق اراده نکرده باشه. خلاصه اینا میشن اون جهت دوم که ما در حقیقت میگیم چی؟ میگیم حضرت گاهی اوقات ممکنه یک روایتی حتی ازش صادر هم شده باشه، اما نه به جهت بیان حکم الله، بلکه مثلا تقیتن و اینها. خب اینم پس جهت دومه توی یک روایتیه. پس جهت اول صدورش، جهت دوم، بعد دوم جهت صدور، و بعد سوم چیه؟ دلالتش. اینکه دلالت روایت رو ما بفهمیم و بدانیم چیست که حضرت چی میخواد بفرماید. پس حتی اگر صدورش رو هم بدونیم و بدونیم هم که حضرت برای بیان حکم الله اینو فرموده، ولی نفهمیم که اصلا حضرت چی داره میفرماید. مثلا فرض کنید حضرت یه صیغه امر به کار برده، ما بدونیم اینو حضرت گفته، واقعا صادر شده، بدانیم هم برای همین حکم الله و بیان حکم الله اینو فرموده، اما این امری که از حضرت صادر شده ندانیم که اساسا صیغه امر برای وجوب ظهور در وجوب داره، یا ظهور در استحباب داره، یا ظهور در مثلا مطلق طلب داره، چیه، دلالاتشو ندونیم، اینجا طبیعتاً بازم گیر میکنیم، نمیتونیم بگیم الان حضرت چی افاده فرمودن. پس هر کدوم از این سه بعد اگه برای ما احراز نشه، ما هیچی نمیتونیم استفاده کنیم، چه صدور روایت برای ما احراز نشه، چه جهت صدور و اینکه این برای بیان حکم الله، و چه دلالتش، هر کدوم از اینا احراز نشه کار ما میلنگه. پس ما این سه بعد رو باید حتماً تأمین کنیم. الاولا کون الکلام صادرن عن الحجه، بحث صدورش. الثانیه کون صدورهی لبیان حکم الله لا علی وجه آخر من تقییتن او غیر تقییه، مثل امتحان و اینا. الثالثه ثبوت و دلالتهی علی الحکم المدعا، دلالتش هم بر ما ثابت بشه، یعنی محرز بشه که چی میخواد بگه حضرت، دلالتش چیه. خب و هازا یتوقف، و مرحوم شیخ از این آخریه شروع میکنه، یعنی همین ثبوت دلالت. من قبل از اینکه عرض کنم پس این نکته رو بگم که این که مرحوم شیخ میفرمود مقدمات ثلاث، یعنی ما باید هر کدوم از این سه بعد را احراز کنیم. پس هر کدوم از این سه بعد یه مقدمه میخواد برای احرازش، یعنی یه عرضم به خدمتتون نکاتی داره برای احراز که باید ببینیم هر کدوم از این سه بعد چجوری قرار احراز بشه. خب نسبت به اون جهت ثالثه، یعنی بحث دلالت، باز ما اینجا در حقیقت دو کار باید بکنیم برای اینکه به دلالت یک روایت مثلا برسیم، به مراد حضرت برسیم. اولا باید چه کار کنیم؟ باید اوضاع الفاظ روایت رو تعیین کنیم. اولا علا تعیین اوضاع الفاظ روایت، یعنی چی؟ تعیین اوضاع الفاظ روایت یعنی این که شما در قدم اول ظهورات تصوریه مفرداتی که در یک کلام در یک روایت واقع شده است رو به دست بیاری. ظهورات تصوریه یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا فرض بفرمایید فلان کلمه به حسب لغت معناش چیه؟ به حسب وضع معنای موضوع لهش چیه؟ فلان هیئت مثل صیغه امر مثلا این معناش چیه؟ این که فارغ از این که حالا تو مقام استعمال چی ازش اراده شده، فارغ از این بدونیم مثلا فلان لفظ معناش چی هست. مثلا اسد، اسد معناش چیه؟ حیوان مفترس مثلا. اینو بدونیم، اینا رو به دست بیاریم. آقا مثلا مشتق، مشتق ظهورش در چیست؟ آیا مثلا اگه فرمود لا تتوضع بالماء المسخن بالشمس، با آبی که به واسطه آفتاب داغ شده وضو نگیر. خب این الان مد نظر از مشتق چیه؟ آیا ظاهر مشتق ظاهر در متلبس بالمبدع بالفعل است، یا عام از متلبس المبدع بالفعل و من قضا عنه المبدع است، و بحثای این شکلی. اینا حالا چه توی کلمه ها باشه، چه توی هیئات باشه، و اینا همه باید قبلش مسجل بشه برای شخص و شخص اینا رو به دست بیاره بعد در گام دوم بفهمه که حالا اینایی که فهمیدیم مثلا ظهور تصوریشون چیه، آیا همین ظهور تصوریشون اراده هم شده یا نه. در مقام استعمال حالا اگه قرار گرفته تو مقام استعمال هم همونی که به حسب ظهور تصوری ازش ظاهره همونو حضرت اراده کرده یا معنای دیگه ای رو اراده کرده. مثلا فرض کنید ما به حسب اون مقام اول یعنی تعیین اوضاع الفاظ روایت و یا همون ظهورات تصوری به عبارت دیگر فهمیدیم که مثلا صیغه امر ظاهر در وجوبه، مثلا اینو به دست آوردیم. حالا در گام دوم الان حضرت یه صیغه امری به کار برده، اینجا باید اینو بفهمیم که آیا این صیغه امر رو حضرت در همون وجوب اراده کرده استعمال کرده یا نه. اینجا مثلا فرض کنید حضرت اینو در استحباب به کار برده، مثلا کلمه اسد، ما بفهمیم که آقا کلمه اسد معناش حیوان مفترسه، ولی آیا اینجا همون معنای حقیقیشو اراده کرده یا نه، اینجا مجازن اینو در رجل شجاع به کار برده. این میشه یک مرحله دیگه که حالا بفهمیم همونی که ظاهر است به حسب ظهور تصوری آیا به حسب ظهور استعمالی هم همون اراده شده یا نه معنای دیگه ای رو حضرت اراده فرموده. پس میگه و ثانیاً علا تعین المراد منها، متوقف است بر تعین مراد از این الفاظ و ان المراد و این که اینو یعنی تعین مراد رو میخواد توضیح بده، یعنی این که مراد آیا همون مختزای وضعه، همون چیزی که مختزای وضع از همون اراده شده یا نه چیز دیگه ای رو حضرت اراده فرموده. فهازهی امورون اربعه، پس مجموعاً ما چهار مطلب رو باید اثبات کنیم و احراز کنیم. حالا مرحوم شیخ وارد میشن یک به یک این موارد رو بهشون اشاره کنن. ایشون میفهمند که نسبت به این آخر آخریه یعنی جهت ثانیه از مقدمه ثالثه، مقدمه ثالثه بحث دلالت بود، جهت دومش یعنی همون بحث تعیین المراد، نه تعیین ظهور تصوری بلکه تعیین المراد. ایشون میفهمند که ما قبلا اینو گفتیم که ما یه اصل عقلایی داریم اینجا به اسم اصالت و ظهور. اصالت و ظهور خلاصش این است که یعنی آنچه که به حسب ظهور تصوری ظاهر است، آنچه که از اوضاع لغویه و عرفیه یک لفظ ما احراز کردیم، این اصل این است که مراد هم باشد. این پس می شود اصالت و ظهور، یعنی اصل این است که اون چیزی که ظاهر به ظهور تصوری است مراد هم باشه در مقام استعمال همون اراده شده باشه. و این اصل یه اصل عقلایی است که شارع هم ردش نفرموده و لذا حجیتش برای ما ثابته، که قبلا این بحث رو مرحوم شیخ مطرح فرموده صفحه 137. لذا میگه قد اشرنا الی کون الجهستانیه من المقدمه الثالثه، این من از ظنون خاصه، این جزء ظنون خاصه است، اعتبار و حجیتش ثابته. و هو المعبر عنه به ظهور لفظی، اینو بهش میگن ظهور لفظی یا همون اصالت و ظهور، یعنی اصل این است که همینی که ظاهر لفظه مراد باشه، این مراد بودنش الان به ظهور لفظی یعنی مراد بودن یک ظاهر از لفظ، چیزی که به معنای که ظاهر از لفظه، اصل این است که مراد هم باشه. و الا ان الجهل اولا منها مما لم یثبت، و همچنین ما تو همون مباحث سابق به اینم اشاره کردیم که اون جهت اولای منها یعنی من الجهت ثالثه، من المقدمه ثالثه بخش، اون جهت اولای از مقدمه ثالثه هم این ما چیزی نداریم که اماره نداریم که به نحو خاص تو این جهت حجت بوده باشد. یا مما لم یثبت کون زن الحاصل فیها، یعنی در این جهت اولا این حجت باشه. حالا عمده در این جهت چیه؟ عمده در این جهت همون بحث قول لغویه، چون بقیه چیزاشون که اینا یا یقین میاره یا نمیاره، مثلا تبادر، صحت حمل، صحت حمل، عدم صحت سلب و امثال اینها، اعتراض اینها یا یقین میارن یا نمیارن. اگه یقین آوردن که خب به جهت همین که یقین آوردن برای ما میشن حجت، اما اگر هم یقین نیاوردند صرفا یه ظنی مثلا برای ما بیارن، اینا هم حجت نیست. حتی قول لغویش رو هم ما خیلی به هر حال بحث کردیم، جدی بحث کردیم و گفتیم که ممالم یثبت کون الظن الحاصل فیها، حتی به قول لغوی هم من از ظنون الخاصه، حتی اون ظنی که به واسطه قول لغوی هم حاصل بشه اینا از ظنون خاصه نیستن، این من از ظنون خاصه خبر کونه. اما مرحوم شیخ میفرماید که البته ما نسبت به قول لغوی در آخر کار بعید ندونستیم حجیت را. یه پاراگراف در آخر بحثای لغوی مرحوم شیخ در نسخ اخیره اضافه فرموده که در اون نسخ اخیره مایل شده با اون پاراگرافی که اضافه کرده به حجیت، که در بعضی از نسخ تو سه تا نسخه زا و لام و میم اون پاراگراف آخره نیست. حالا اینجا یه عبارتی مرحوم شیخ باز اینجا هم اضافه کرده تو نسخ بعدی، تو نسخ متأخره، یه وَإِن لَمْ نَسْتَبْعِدْ الْحُجِّيَّةَ أَخِيرًا. دقیقاً باز تو همین سه تا نسخه‌ای که اون پاراگراف آخر تو بحث‌های قول لغوی رو نداره، تو همون سه تا نسخه یعنی نسخه زا و لام و میم این تیکه و این لم نستبد الحجیت اخیرا هم نداره. به عبارت دیگه به قول مرحوم سید یزدی، مرحوم شیخ اون پاراگراف آخر رو بعدن در نسخه اخیره اضافه کرده. بعدن که شیخ اونو تو نسخه های بعدی اضافه کرده اون پاراگراف رو، همچنین به اینجا هم که رسیده اینجا هم اومده این تیکه جمله رو و این لم نستبعد الحجیت اخیرن رو اضافه کرده. خلاصه مرحوم شیخ نهایتا مایل به حجیت قول لغوی شده. و اما مقدمه دوم که اون بحث این بود که ما بفهمیم جهت صدور روایت چگونه بوده، آیا برای بیان حکم الله بوده، حکم واقعی رو میخواست حضرت بیان کنه، یا نه میخواست حکم سوری و مثلا تقیه‌ای که خودشم بالجد اراده نکرده او رو خواسته بگه مثلا. و نسبت به این جهت هم مرحوم شیخ میفرماید که ما خیالمون راحته و دغدغه خاصی نداریم، چرا که باز یک اصل عقلایی دیگه‌ای داریم که اصطلاحا بهش میگیم اصالت الجد یا اصالت التطابق بین الاراده الاستعمالیه و الاراده الجدیه. و اون این است که پس آقا اصل این است که آن چیزی که به حسب استعمال ظاهره و ما گفتیم این مراده، همین جدن هم اراده شده باشه، نه فقط اراده استعمالیه داشته باشه، اراده استعمالیه پشتش باشه، بلکه اراده جدیه هم پشتش باشه، بلجد اراده شده باشه، در مقام مثلا حالا تقیه و امتحان و اینا نباشه. حالا در اشخاص غیر از معصوم و اینا بحث هزل هم مطرحه، ممکنه احتمال بدیم آقا این آدم متکلم هازل باشد، الان هزلن این حرف گفته، در مقام شوخی بوده. ولی حالا این اصلا در مورد ائمه و روایاتی که داریم و اینا خب محتمل نیست، اما احتمال تقیه خب هست، احتمال امتحان ممکنه باشه. پس می‌فرماید و عمل مقدمه ثانیه فهی ایزن ثابته به اصالت عدم صدور روایه لغیر دائی بیان الحکم الواقعی و هی حجتون، این اصل هم حجته. چرا؟ چون باز هم برمیگردد به یک اصل عقلایی که هم عقلا قبول دارن هم علما قبول دارن، علما هم به ما انهم عقلا این اصل رو قبول دارن، به ما انهم من ابناء العقلا. پس می‌فرماید که من ابناء العرف و هی حجه لرجوعها الى القاعده المجمع عليها بین العلماء و العقلاء که چی من حمل کلام المتکلم الا کنی صادرا لبیان مطلوب هل واقعی لا لبیان خلاف مقصوده من تقیه او خوف. حالا فرق تقیه و خوف چیه؟ تو بعضی از نسخ که حالا توی این کنگره هم منعکس نشده اساسا به جای او واو اومده، ولی حالا اگرم او باشه که ظاهر در مغایرته، شاید مثلا فرقشو بشه اینجوری گفت که تقیه اونیه که برای حفظ جان بالفعل الان یا حالا خود امام، جان خود امام یا جان شیعیان و اینا، اما خوف مثلا یه چیز حالا اورژانسی نیست، بلکه برای مثلا بعدهاست. مثلا حالا دقیقا برعکسش هم بعضی ها گفتن تغییر رو مثلا برای بعدها حساب کنیم، خوف اون چیزی همین الان باشد. حالا خیلی مهم نیست ادایی حال. ولذا لا یسمع دعواه، به خاطر همین اصل اغلاییه که این اصل اغلایی که میگن آقا طرف این چیزی که میگه ظاهر این است که جاده در این حرفش، لذا اگر هم یه نفر یه حرفی رو بزنه بعد ادعا کنه آقا من اینو جدی نگفتم، در مقام شوخی بودم، اینو من جدی نگفتم، خواستم طرف رو امتحان کنم، اینو فلان، از این آدم نمیپذیرن توی محاکم، توی دادگاه، پاسگاه این برابر، توی جاهای رسمی اغلایی هم چیزی از شخص نمیپذیرن. این نیست مگر به خاطر همین اصل اغلایی که میگن آقا اصل این است که همینی که گفته بالجد اراده کرده. پس میگه ولذا لا یسمع دعواه، دعواه یعنی دعوای خلاف مقصود، طرف بگه من خلاف مقصود اراده کرده بودم، اینو نمیپذیرند ممن، از متکلمی که یدعیه، داره ادعا میکنه این را، این را یعنی همین خلاف مقصود را، میگه آقا من جدا اینو اراده نکرده بودم، اینو ازش نمیپذیرند، نمیشنوند. اذا لم یکن کلامه محفوفا به اماراته، اگر کلامش محفوف به امارات خلاف مقصود نباشه. بله وقت اماره با قرائنی هست برای اینکه واقعا جاد نبوده، تو مقام شوخی بوده، خب این ممکن بوده، اما جایی که همچین قرائنی هم نباشه نمیپذیرن از شخص. خب پس میمونه تا اینجا مقدمه اولا، اینو باید حلش کنیم، ببینیم بحث صدور یک روایت را چجوری میشود احراز کرد، اثبات کرد، که این دقیقاً بحثیه که مباحث حجیت خبر واحد متکفلشه. پس ببینید آقا ما تو مباحث حجیت خبر واحد نمیایم اثبات دلالت بکنیم، دلالت یک روایت، تو مباحث حجیت خبر واحد نمیایم اثبات جهت صدور اون خبر واحد بکنیم. پس دلالت اون خبر واحد یا جهت صدور اون خبر واحد اینها از یه جاهای دیگه ای توی مباحث دیگه ای باید حل بشه، که البته حالا بحثاش هم گذشته. اما اونی که پس مباحث حجیت خبر واحد متکفلشه مباحث همین صدوره، جهت صدورشه. خب پس میفهمند و اما المقدمه الاولا فهی التی عقد لها مسئله حجیت اخبار الاحاد فمرجع هذه المسئله الا، که حالا خلاصه این مسئله به چی برمیگرده؟ به این که آیا سنت، سنت عبارت باشه از چی؟ از قول یا فعل یا تقریر معصوم. این سنت آیا به واسطه خبر واحد میتونه ثابت بشه یا نه نمیتونه، حتما باید با خبر مثلا متواتر ثابت بشه، با خبری که موجب قطع بشه فقط میتونه سنت ثابت بشه. حالا پس میفرماید که هل تثبت به خبر الواحد، سنت آیا میتونه با خبر واحدم، یعنی فعل امام یا قول امام یا تقریر امام، این میتونه با خبر واحدم ثابت بشه، یا اینکه نیاز است حتما چجوری ثابت بشه؟ املا تثبت الا به ما یفید القطع. حالا ما یفید القطع یا به اینکه متواترن این قول یا فعل یا تقریر معصوم نقل بشه برای ما که ما قطع برامون به وجود بیاد، متواترن یعنی به حدی از تضافر و تکاثر باشه این نقل ها که ما قطع برامون حاصل بشه، یا بلغرینه، گاهی اوقات متواترن نیست، قرینه است. مثلا فرض کنید که آقا الان یه خبری هست منقول به خبر واحده نه به تواتر، اما چون اصحاب بهش عمل کردن و اینا ما به زمینه این عمل اصحاب یقین به صدورش پیدا کرده باشیم، یا موارد این شکلی. مثلا خط حضرت رو میشناسیم مثلا، یا چیزای این شکلی که یه قرائنی باشد که برای ما یقین ایجاد کنه که این صادر شده. پس یقین به صدور لزوماً تواتر نمیخواد، یکی از راه‌های عمدش تواتره، ولی با راه‌های دیگه ممکن آدم یقین به صدور پیدا بکنه، ولو اینکه البته با اینکه اون خبر واحد هم هست، مثلا متواتر هم نیست. خب این پس بحث اساسی ماست که آیا این با خبر واحد هم میتونه ثابت بشه یا نه. حالا و من هنایت تزه، یه بحثی که ثمره خاصی هم نداره تو این دو سه خط مطرح کرد تو این پاراگراف و من هنایت تزه، مطرح فرموده مرحوم شیخ که ما به جهت ثمره نداشتن این بحث ازش میگذریم. گرچه که توضیح بخوام بدم مفصلم هست، باید کلام میرزا قمی و کلام صاف اصول و اینا رو یک به یک بیان کنیم و خلاصه نقض و ابرام هایی که بین عرضم به خدمتون میرزا قمی شده سایر اصولیون، این که اشکال کردم به میرزا قمی که آقا این مبنای شما باعث میشود مسائل اصول تبدیل به مبادی اصول بشن و همه مباحث عمده اصولی استطرادی مطرح شده باشن توی علم اصول، بعد صاف اصول خلاصه خواسته جواب دیگه ای بده برای حل قضیه. شیخ میخواد بفهمد آقا ما حتی اون تفسی صاف اصول هم نیاز نداریم، میتونیم از اشکال میرزا قمی با همین طرز بیان و طرح مسئله که خودمون داشتیم تفسی کنیم و تخلص بجوییم. خلاصه میگم بخوام الان اینا رو توضیح بدم مفصل و ثمره خاصی هم نداره، لذا نمر رو انها کرامن. و اما ثم اعلم وارد مباحث مهمی خواهیم شد کم کم که باید حالا اینا رو توضیح بدیم. ایشون میفرماید که ثم اعلم ان اصل وجوب العمل بالاخبار المدونه في الكتب المعروفه مما اجمع علی في هذه الاعصار. آقا این که به هر حال اصل این که واجب است ما عمل کنیم به اخباری که توی کتبی که معروف هستند و حجتاً این اخباری که توی کتب معروف هستند، این چیزیه که فی هذه الاعصار اجماعیه. ببینید اینجا دیگه نگفت کاد ان یکون اجماعی، چون فی هذه الاعصار گفته، فی هذه الاعصار دیگه امثال سید مرتضی و ابن ادریس و اینها که جزء قدما بودن و مد نظر نداره، لذا فی هذه الاعصار دیگه مطلب مسلم شده، اجماع داریم بر این که این اخباری که توی این کتابای ما هستن توی کتب اربعه نمیدونم یا حتی غیر کتب اربعه مثل محاسن و فلان اینا فی الجمله حجتن و عمل بهشون میشود کرد، این دیگه الان مخالف نداره. بل لا یبعد کونه ضروری المذهب، اصلا از ضروریات مذهب چه بسا محسوب بشه. انما الخلاف فی مقامین، ولی اونی که حالا درش اختلاف است دو جهته. یه جهت اینه که حالا این اختلاف اولیه عمدتا با برخی از اخباریاست، بین ماها با برخی از اخباریاست، و اون اینه که اهدهما کونها مقطوعت از صدور او غیر مقطوعه، آیا اخباری که توی این کتب هستن مقطوع صدورن یا غیر مقطوع صدورن؟ ممکنه تعجب کنید آقا اینا خب مشخصه که مقطوع صدور نیستن غیر از اون موارد تک و توکیشون که متواترن، بقیهشون معلوم مقطوع صدور نیستن، اینو ما میگیم. ولی اخباری یا بعضی هاشون مثل خود صاحب وسائل اینا اصلا مدعی بودن که آقا نه ما قطع داریم، این اخبار مقطوع صدورن، ما قطع به صدور اینا داریم، حتی همین خبر واحدا نه اصلا متواترم باشن، اخبار آحادی که توی این کتب معروف هستن اینا از نظر ما قطعی و صدورن. اینو صاحب وسائل مثلا ادعا میکنه و ممکنه برخی دیگه از اخباری ها هم مثل ایشون همین مبنا رو داشته باشن. این پس یک جهته بله. که نسبت به این جهت مرحوم شیخ میفهمد فقط ذهب شرذمتون من متأخر الاخبارین فی ما نسبه الیهم الا کونه ها قطعیت از صدور. یه تعداد حالا معدودی از متأخر الاخبارین، از این اخباری های متأخر، نه مثلا حالا اون محدثینی که مثل شیخ صدوق و اینا بخواد مد نظر باشه، نه همین اخیری ها مثل صاحب وسائل و اینا، اینها نظرشون به این است که بله الا کونه ها مقطوعت از صدور، اینا مقطوع صدورن. بله. و هذا قول لا فائده فی بیانه و الجواب عن. معروف شیخ میگه آقا این قول دیگه ما بخوایم واردش بشیم و رد کنیم ادله شون و اینا رو فایده ای نداره. چرا؟ چون طرفی که قاطعه دیگه فایده چیه؟ ما هزاری هم بگیم طرف قاطعه دیگه حرف ما رو که قبول نمیکنه، مگر اینکه ما ادله ای رو بگیم بیاریم برای اینکه کسی دیگه مثل اینا یه همچین قطعی براش به وجود نیاد از باب پیشگیری. اما کسی که الان بالفعل این قطع پیدا کرده دیگه فایده اینه، علاجی نداره، فقط پیشگیری میشه کرد. بله ما یه ادله بیاریم در رد اونا که که یه آدمی که اینا رو میخونه مثل اینا مثل این آقایون اخباری قطع براش حاصل نشه به این مطلب. پس میفهمد که فایده ای نداره الا تحرزن حصول حاضر ولم لغیر هم کما حصل لهم، اینجوری که برای اینا اینقدر به وجود اومده برای غیر اینا دیگه پیش نیاد، و الا نسبت به خود این مدعی قطع مثل صاحب وسائل، خب این آدم لا یلزم، مجاب نمیشه به ذکر ضعف مبنا قطعه. هر چقدر هم شما مبنای قطع او رو تضعیف کنی دیگه مجاب نمیشه، جهل مرکب داره. خب هرچند که مرحوم صاحب قلائد در این مطلب مناقشه کرده، فرموده فیه نظر که آقا خیلی اوقات به هر حال ما ممکنه بیایم یه سری ادله بیاریم در رد اون چیزی که بابای قطع بهش پیدا کرده و همینا باعث بشه طرف که میبینه این ادله ما رو اون قطعش از بین بره، زائل بشه. حالا این خیلی به هر حال مهم نیست. مرحوم شیخ میگه وقت کتب نافی سالف زمان فی رد هذا القول رسالتن که تعرض نافیها لجمیع ما ذکروه، همه ادله ای که اونا گفتن برای مقطوع و صدور بودن ما توی رساله ای اونا رد کرده بودیم و بیان ضعف و تضعیف کرده بودیم به حسب معد دایله فهمی القاصر، که این رساله الان ظاهرا مفقوده و در دسترس نیست، این رساله شیخ. مثلا الان اون ادلهی که ذکر کردن اخباریا، مرحوم صاحب وسائل 22 دلیل ذکر کرده، 22 دلیل ذکر کرده برای اثبات مقطوع صدور بودن که مرحوم شیخ میگه ما اینا رو سابقا تضعیف کرده بودیم. علایهم این یه محور، یه جنبه. جنبه دیگه‌ای که توش اختلاف هست این است که حالا اگر ما گفتیم مقطوع صدور نیستن، یعنی این اختلاف بین بقیه اشخاصیه که غیر از این شرزمت من متأخر المتأخرین، بقیه فقهایی که نظرشون به این است که نه این روایات مقطوع صدور نیستن. حالا بقیه میشن کیا؟ میشن اصولیون و بقیه اخباریون، چون عمده اخباری ها اینا مثل صاحب وسائل نمیگن اینا حالا مقطوع الصدورن. من به نظرم میرسه اکثر اخباری ها اینجوری نمیگن، مثل صاحب حدائق اینا اینجوری نیست مبناشون، مثل صاحب حدائق اونا ارزم به خدمت شیخ حسین کرکی و صاحب هدایت الابرار اینا اینجوری نیستن، ولی حالا علی حال مثل همین مجلسیین و مرحوم مجلسی و اینا، اینایی که معروف شدن مرحوم فیض و فیض کاشانی، اینایی که محدثین بهشون میگن المحدث القاسانی، فیض کاشانی مثلا یا دیگر المحدث المجلسی که روی کرده اخباریگری داشتن، اینها بعیده مثل صاحب وسائل بگن. علی حال صاحب حدائق که واقعا نمیگه مثل صاحب وسائل نیست، مثل صاحب وسائل مبناش نیست و مقطوع صدور نمیدونه. حالا پس ببینید این اختلاف دوم بین ایناست، بین اصولیون یعنی بله اصولیون و اخباریون دیگه، اینها بین خودشون بازی اختلاف دیگه ای دارن که چی میگن، یعنی چه اختلافیه بینشون. این که حالا این اخبار آحادی که ما داریم میگیم اینا مقطوع صدور نیستند، آیا حجت هستن یا نیستن، معتبر هستن یا نیستن؟ برخی از اصولیون گفتن نه معتبر نیستن، مثل سید مرتضی ابن ادریس و امثال اینا. عمده اصولیون و اخباریون اینا گفتن که نه معتبر هستن. نظام فهمد اصلانی انها مع عدم قطعیت صدورها معتبره بالخصوص، یعنی به نوع خاص، به عنوان خاص، عنوان زن خاص. املا فل محکی ان سید و القاضی، قاضی منظور قاضی ابن براج و سید ابن زهره و مرحوم تبرسی و ابن ادریس قدس الله اسرارهم المعنه، از اینا حکایت کردن که اینا مانعن، یعنی حجت نمیدونن، معتبر نمیدونن خبر واحد رو. و ما نسبه الی المفید حیثو حکی عنه حیث و حکا انهو فی المعارج، محقق هلی در معارج از مرحوم مفید اینجوری نقل کرده که انهو قال ان خبر الواحد القاطع للعذر، القاطع للعذر یعنی حجت، خبر واحدی که حجته چه خبر واحدیه؟ هوالذی. این هوالذی، این ترکیب مفید حصره. پس یعنی شیخ مفید فقط و فقط این خبر واحدا رو حجت میدونه. خبر واحدایی که چجوری باشن؟ الذی یقترن الیه دلیلون که یفزی به نظر الالعلم. این که این خبر واحد مقترن باشد به یه دلیل، دلیل یعنی مثلا قرینه‌ای، یه شاهد، یه قرینه‌ای که اون دلیل و اون قرینه سبب چی بشه، منجر به چی بشه، با دقت و تأمل منجر به علم بشه. به نظر یعنی با دقت و تأمل منجر به علم بشه. پس ببینید مرحوم مفید، البته طبق نقل محقق حلی در معارج، مرحوم مفید میگه ما فقط چه خبر واحد رو حجت میدونیم؟ اونی که یه قرینه‌ای باشه بر این که ما علم به واسطش پیدا بکنیم به صدور. قرینه موجبه للقطع همراهش باشه. پس خبر واحدی که ظنی باشه، ما ظن به صدورش داشته باشیم، که انه از نظر مفید رحمت الله علیه حجت نیست، طبق نقل محقق حلی. و رو بما یکون و ذالکم اجماعن او شاهدن من عقلن. حالا ادامه داره این حکایتی که محقق از مفید کرده، میفرماید که چه بسا حالا اون قرینه چی باشه، یکی از اون موارد قرائن میتونه عمل اصحاب باشه، برو بما یکون و ذالک اجماعن، یا یکی دیگه از اون قرائن میتونه چی باشه، شاهدن من عقلن، یه مطلبی خود عقلم اون حرفو میگه، لذا آدم قاطع به این که این حتما صادر شده. خب و حتی رو بما یونسب الی شیخ، این قول به عدم حجیت رو حتی به شیخ توسی هم نسبت دادن، کما سیجی اند نقل کلامه، که حالا اونجا میگیم و میگیم که چی منشأ این شده که همچین نسبت عجیب غریبی به شیخ بدن، چون شیخ لیدر وریاست، یعنی در رأس اوناییه که قائل به حجیتن و ادعای اجماع بر حجیت کرده، لذا این که به خود شیخ هم اومدن این نسبت دادن که شیخ هم جز منکرینه، دیگه واقعا من عجب العجاب. حالا و رو به مویون بله، و کزا الی المحقق، به محقق هم این نسبت دادن، بل الی محقق حلی، بل الی ابن بابوی، بل ترقیه، بلکه حتی به شیخ صدوق هم این نسبت دادن، شیخ صدوقی که آقا جز محدثینه، اصلا به ایشون هم مثلا حالا مسلک اخباریگری قدمایی رو نسبت میدن، اخباری های قدمایی مثلا مثل همین شیخ صدوق و اینا رو میگن. خب ایشونی که دیگه اصلا اینقدر معروفه که آقا برحال چی بوده و اینا، ایشون هم میگن که آقا جز منکرین خبر واحد بوده. مثلا صوافیه اینجوری گفته، گفته و هو از ظاهر من ابن بابوی فی کتاب الغیبه، ظاهره شیخ صدوق هم در کتاب الغیبهش اینه. کتاب الغیبه یکی از کتابایی که به شیخ صدوق منسوب شده و البته اسم معروفش همون کمال الدینه، کمال الدین و اتمام النعمه، یا اکمال الدین و اتمام النعمه، که در یه نسخه که در مجلس شورا هم هست، کتابخونه مجلس شورا، اونجا به همین اسم، به همین عنوان الغیبه، الغیبه صدوق، یه نسخه وجود داره. حالا علی حال این نسبت به شخص یه بلف الوافیه، همین صاحب وافیه بازم یه ادعای دیگه هم کرده، گفته انه لم یجد القول بالحجیه صریحا ممن تقدم عن العلامه، اصلا قبل علامه ما کسی ندیم تصریح بکنه به حجیت خبر واحد، که شیخ میگه بها عجیبون، این دیگه خیلی حرف عجیب غریبیه. چرا؟ چون به قول صاحب قلائد لان الکتب الفقهیه قبل العلامه مشحونه، مشحونه یعنی مفعمه، یعنی مملوه به اخبار الاحاد. و این که ما بیایم بگیم آقا شاید هم این آقایون که این همه اخبار احاد می آوردن تو کتاباشون و استدلال میکردن، شاید قطع به صدور داشتن، این بسیار به حسب احتمالات بسیار مستبعده. نه، اینا همین اخبار ظنی و صدور رو حجت میدونستن و می آوردن و استدلال میکردن، همین آقایون قدمای قبل علامه. خب و اما القائلون بالاعتبار، باز دوباره خود همینا که قائل به اعتبارن که مشهور فقها هستن، یعنی اخباریا و معظم اصولیا غیر از سید مرتضی و امثال اینا که الان گفتیم، بقیه اینا دیگه خب قائل به حجیت اخبارن، خود اینا هم باز یه اختلافی کردن، فهم مختلفون من جهت ان الخبر ان المعتبر منها کل ما فی الکتب المعتبره، آیا همه اخباری که توی کتب معتبره هستند اینا حجتن؟ کتب معتبره یعنی چی؟ یعنی حالا یه سری کتابایی هستن مثل اوائل لعالی و اینا، اینا هیچ، اوائل لعالی و امثال اینا نه، کتابایی که معتبرن معلومن توش خیلی عرضم بخیر قصد و سمین رو نیاوردن، مراسیل و اینا این توش چیز نکردن، کتابای معتبر مثل کتب اربعه، کافی، استبصار، تهذیب، من لایحه الفقیه، دیگه چی از کتب معتبره دیگه مثل چی غیر از کتب اربعه، مثلا فرض کنید المحاسن و امثال این کتابای این شکلی، کتابای معتبر محسوب میشن، بصائر، المحاسن، کتابای این دستی. خب بعضیا گفتن هر روایتی که تو این کتابای معتبره هست حجته. خب اصولیا اینو نمیگن، اصولیا اینو نمیگن، اصولیا خیلی قید و بند دارن. اینو پس کی گفته؟ باز اینو یه ده اخباریا گفتن، کما یحکان بعض الاخباریین ایزن، ایزن یعنی مثل اون قولی که گفتیم شرزمت من متأخر متأخرین بودن، باز اون هم بعض اخباریا میگفتن. اون قول چی بود؟ مقطوع الصدور بودن بود، گفتن همه روایاتی که توی کتب معتبر هست اصلا مقطوع الصدورن، این غیر اون قوله. اینا نمیگن مقطوع صدور، اینا میگن ظنی و صدوره، ولی همه این ظنی و صدورا حجتن. این مثل کیا میگن اینو؟ اینا رو مثل صاحب حدائق میگن. لذا این پاورقی اشتباهه که گفته من هم المحدث العاملی فی الوسائل. این پاورقی یک صفحه 241 این اشتباهه، مرحوم صاحب وسائل جز اینا نیست، جز اوناییه که صفحه قبل گفتیم اینا اصلا مقطوع صدور میدونن. اینجا همون آدرس مرحوم محدث بهرانی صاحب حدائق و اینا درسته. خلاصه و تبعه هم بعض المعاصرین من الاصولین، حتی بعض اصولی ها هم این مبنا رو تبعا اخباری ها پذیرفتن، مثل مرحوم نراقی. بعد از استثناء ماکان مخالفن للمشهور، فقط یه تبصره اینا دارن و اون بعض اصولیون اینا مثلا تبصره شون چیه؟ مرحوم نراقی حالا خصوصا تبصره شون چیه؟ این که میگن البته مگر این که اون خبر ظنی و صدوری که توی کتب معتبره هست مخالف مشهور باشه، اونجا دیگه نمیگیم حجت. پس آیا اینجوری است یا نه؟ او ان المعتبر بعضها، بعض ما فی الکتب المعتبره فقط معتبرن، بعض از اخبار آحادی که توی کتب معتبره اومدن فقط معتبرن و حجتن، نه همه اونایی که توی کتب معتبره اومدن. خب حالا این بعض دقیقا یعنی چی؟ بعض از اخباری که تو کتب معتبر اومدن حجتن، این بعض یعنی چی؟ خود همین دیگه آقا الا ماشاءالله توش اختلافه. و ان المناط فی الاعتبار عمل الاصحاب کما یظهر من کلام المحقق. محقق به هر حال تفصیل میده، میگه آقا اون اخباری حجتن که اصحاب بهش عمل کرده باشن و الا نه، که البته همین حالا مهم این شده که تو صفحه قبل بعضی ها به محقق هم نسبت دادن که او جز منکرین حجیت خبر بایده، نه محقق جز منکرین نیست، تفصیل میده. او عدالت راوی، بعضی دیگه از اصولیون میگن چی؟ میگن آقا خبر واحدی حجته که راویش عادل باشه، بعضی ها میگن نه ثقه باشه، عدالت نمیخواد، ثقه باشه، وثاقت داشته باشه کافیه. بعضی ها میگن آقا مجرد ظن به صدور روایت من غیر اعتبار صفت فر راوی، ما کاری اصلا به صفت راوی نداریم که عادل باشه یا وثاقت داشته باشه، نه خود اون روایته آیا ظن پیدا بکنیم که صادر شده یا نه، یا غیر ذالک من تفصیلات که فعلا اینجا الان نمیخوایم واردشون بشیم. و المقصود هنا بیان اثبات حجیت خبر واحد بالخصوص فی الجمله فی مقابل سلب الکلی، ما فعلا غرضمون این مقداره. ولی نذکر اولا ما یمکن ان یحتج به القائلون بالمنع، اول ادله مانع اینو میاریم چون بحثش کوتاه‌تر زودتر جمع جور میشه، ثم نعقبه به ذکر ادله الجواز ان شاء الله. فنقول اما حجت المانعین فالادله الثلاثه، تا ان شاء الله برسیم به بقیه مباحث در جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.